نقل پاک پیگیر هستش که از این مود به عنوان یک سفر در شهری استفاده بشه.
بله، خانم محترمی هم تاکید دارن که آیا مسیرهای ویژه‌ای هم برای استفاده از اسکوتر برقی در نظر گرفتین؟ خب شما اشاره فرمودین که برای دوچرخه این پیشبینی شده، اما در خصوص اسکوتر چطور؟
اصلا این مسیرها صرفا دوچرخه نیست، این مسیرها مسیرهای حمل و نقل پاک هستش، یعنی شما از دوچرخه برقی و اسکوتر میتونید توی مسیر به راحتی استفاده کنید.
و حتی نوشتن که اخیراً برای فرزند پسرشون خریداری کردن به مبلغ 35 میلیون، چون گران هست ترجیح میدن که در مسیرهای مشخص استفاده کنن، ممکنه که هم برای فرزندشون مشکلی پیش بیاد و هم برای وسیله.
بله، بعد تا جایی که امکان داره از مسیرهایی که مختص این موضوع دیده شده استفاده کنن که براشون اتفاقی ایجاد نشه.
بله، خب شما قول دادین که تا 2 ماه آینده این برنامه عملیاتی میشه، فکر میکنین که واقعا اتفاق بیفته؟ 2 ماه دیگه تقریبا دیگه فصل پاییز هست دیگه،
سعی بر این هستش که زودتر هم اتفاق بیفته این موضوع، سعیمون بر این هستش، ولی ما گفتیم 2 ماه که بتونیم به قولمون بدقولی نکرده باشیم. تا 2 ماه آینده این برنامه هستش که دوچرخه‌ها وارد مجموعه شهریمون بشه که شهروندان بتونن استفاده کنن.
بله، تولید داخلی یا وارداتی این دوچرخه‌ها؟
ترکیبی هست، از هم تولید داخل داریم، تا جایی که داخل بتونیم تأمین کنیم اون متریال و اون ضریب ایمنی که مد نظرمون هستش تأمین میشه، و ما بقیه هم سعی میکنیم که تا جایی که امکان داره سعی کنیم داخل تأمین کنیم، ولی اگر نشه شاید نیازش که از حالا شرکت هایی که در بحث وارداتشون هم هستن این موضوع استفاده کنیم و کمک بگیریم.
بله، یک سری دوچرخه هایی بود دربارش صحبت شده بود که این دوچرخه ها خب هیچ مجوزی ندارن و نمیتونن در شهر تردد داشته باشن یا استفاده بشه، اسمش هم گفته شده بود دوچرخه های زیرو همچین اسمی.
بله،
خب الان اینا چه جوری هست؟ تکلیفشون قابل استفاده است یا نه؟
تو همین قرارداد جدیدی که داریم مناقصه میذاریم، توی مناقصه جدیدی که داریم برگزار میکنیم، از شرکت هایی که توی این حوزه فعالیت دارن دعوت کردیم که در این مناقصه شرکت کنن، و شرکت زیرو هم مثل شرکت های دیگه میتونه بیاد و در این مناقصه شرکت کنه و در صورت برنشان فعالیت خودش رو تو سطح شهر انجام بده.
پس فقط
شرکتی که بخواهد در حوزه حمل و نقل پاک دوچرخه برقی، موتور برقی و اسکوتر بخواهد در سطح شهر فعالیت کنه، ملزم به گرفتن گواهی و مجوز از حوزه سازمان ترافیک هست. سازمان حمل و نقل ترافیک هستش که بالاخره بدون مجوز سطح شهر فعالیت نکنه، چون بحث دوچرخه با خیلی از موضوعات دیگه متفاوت از بحث اجتماعی داره، و این موضوع میبایستی که حتما از طریق این حوزه مجوز گرفته شه، و شرکت زیرو هم ما بهشون اعلام کردیم که اگر میخوان فعالیتی در سطح شهر داشته باشن، یکی اینکه در مناقصه ما شرکت کنن و به عنوان یک پیمانکار کارشون انجام بدن، یا اگر خواستن در قالب بخش خصوصی هم فعالیتی انجام بدن، بایستی که اون شرایطی که ما پیشبینی کردیم در این حوزه باید برای ما تامین کنن که اون شرایط تامین شه که بعد از اون بتونیم بهشون مجوز لازم رو فعالیت بدیم.
بله، خب به اینجا میرسیم که فعالیت این دوچرخه ها بعد از اینکه حالا صاحبان این شرکت ها در مناقصه شرکت میکنن میتونن مجوز لازم رو داشته باشن. خب در اصل شهرداری کار رو به بخش خصوصی میسپاره و بخش خصوصی هم که خب به دنبال درآمدزایی خودش هست. در لحظات پایانی برنامه هستیم جناب آقای مهندس نجاتی، بفرمایین که آیا هزینه ها اینقدر بالا خواهد بود که مردم رغبتی به استفاده از این دوچرخه ها نخواهند داشت یا نه؟
ببینید اتفاقا تو این برنامه‌ای که ما پیش بینی کردیم هزینه ها رو به قدری برای مردم کاهش دادیم که مردم تشویق شدن و از این مود استفاده کنن و نگران هزینه به مصادر نباشن و خیلی از هزینه منطقی و در قالب اون یارانه ای که پیش بینی کردیم براشون داریم به مردم کمک کنیم که توی موضوع بیان. و
مشخصه این یارانه مبلغش؟
بله، ببینید دوچرخه‌های معمولی ثابت، دوچرخه‌های معمولی ما که قرار به زودی 2 ماه آینده افتتاح بشه موضوعش، این دوچرخه در نیم ساعت اول 1000 تومان هستش و در یک ساعت 2000 تومان و بعد از 15 دقیقه 6000 تومان اضافه میشه. یعنی شما تا یک ساعت میتونی دوچرخه سواری کنی با 2000 تومانی که پرداخت میکنی به عنوان سهم شهروندی.
حد مجاز استفاده یک ساعته یا بیشتر؟
نه بیشتر میتونه استفاده کنه. اگه بیشتر استفاده کنن ما با تفاوتی که بعد به اون پرداخت کنن و بعد باید 15 دقیقه.
بسیار ممنون، تشکر میکنم از شما. شنونده هم پیام ارسال کردن، گفتن که یک بار دیگه آقای مهندس بفرمایند که کدام مسیرها برای استفاده از دوچرخه برقی مشخص شده. اشاره داشتین که مرکز، در واقع مرکز شهر، درسته؟
ببین اگر من بخوام بگم در همه مناطق ما الان مسیر دوچرخه وجود داره،
درسته.
هم مناطق غربی ما، هم مناطق منطقه 8 ما که در شرق تهران، از منطقه 5 ما در قلب تهران، بولوار آیت الله کاشانی شما ملاحظه کنید مسیر دوچرخه وجود داره. در مرکز شهر شما وقتی ورود میکنه خیابان حافظ، خیابان طالقانی، خیابان سپهبد قرنی که اصلا عریض هستش برای این موضوع، خیابان ایران شهر و خیلی از خیابان هایی که داخل مرکز شهر هستش، من بخوام بریزا رو بگم، از مسیرهاشون وجود داره و خیلی راحت میتونم باید دسترسیاش از مسیرها استفاده کنم.
تشکر میکنم از شما جناب آقای مهندس نجاتی که همراهی فرمودی. برنامه نیم نگاه رو سپاس و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
تشکر میکنم.
خدا نگهدارتون. رسیدیم به پایان این برنامه. ممنون که شما شنوندگان گرامی شنیدید. پیام هاتون به دست ما رسید. ممنون. انشاءالله فردا هم از طریق این برنامه کنار شما خواهیم بود.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم.
آقای چه ورزش می‌کنید؟ ساعت 9 نیم.
ما هدفش از این برنامه
چیه؟ واقعا خیلی جذاب و قشنگ بود.
ما اینجایی و تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما؟
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
102 ثانیه با قنزه.
گام های عاشقی در مسیر جاماندگان اربعین.
ضمن بلا و برح الخفا.
مردم در مسیر عشق به امام حسین علیه السلام دعاهای خود را به نیت کودکان غزه ربانی آسمان کردند. جاماندگان اربعین حسینی در حمایت از مردم غزه توماری را امضا کردند. واکنش زائران اربعین به پخش تصاویری از مظلومیت مردم غزه.
فوقی فنا را آدم می‌بینه به هم می‌ریزه.
نحن كعراقيين ندعم القضية الفلسطينية.
با دیدن این تصاویر خیلی متاسف شد. ما منتظر دستور مراجع عزیزمون هستیم.
خیلی سخته. به هر حال پدر و مادر جگر کوششون رو بخوان اینطوری بذارن توی قبر.
فقط بقول برام گفتن به وقتش برسه، یه لبیک گفته بشه، یه جای امن صادر بشه. بعد از همه امام حسین ما همه سلامون اونجا می‌دیم.
مقاومت اسلامی فلسطین در بیانیه اعلام کرد سوزاندن نسخه های قرآن توسط نظامیان صهیونیست در حمله و هتک حرمت مسجد بنی صالح در شمال نوار غزه را به شدت محکوم می کنیم. تصویر برداری از این جنایت شنیع توسط سربازان دشمن و انتشار آن به وضوح نشان دهنده سیاست جنایتکارانه و نظاممند دولت دشمن است. و خشونت پلیس آمریکا علیه معترضان حامی فلسطین در شیکاگو.
غزه تنها نیست.
انت فیان کام تمیر یا حرا.
مادری که بعد مرگ بچه ها الاجل وفاتی یا داد میزنه دیگه وقتشه باید راهی بشیم شهر قصه ما رو فریاد میزنه دیگه وقتشه باید راهی بشیم جاده و اسب ما حیات بیام با نوای انا مجنون الحسن کربلا منتظر ماست بیام اگه فرمان جهاد صادر بشه به زندگیشون و جهنم میکنی با شعار یا آل سارا تل حسین شرشونو از زمین کم میکنیم دیگه با هیچ کسی تعارف نداریم جونمونو میذاریم رو دستمون پرچم صهیونو میزنیم زمین بچم فلسطین و تو آسمون بچم فلسطین و تو آسمون خبرگزاری های دنیا بگی بیمارستان شده قتلگاهشون کشتن کودک تفریحشونه رحم ندارن اونا به پیر و جوون به خبرگزاری های دنیا بگی یه نفر میاد از تبارش اونی که یه عمر چشم راهشی داره میرسه سر قرارش دیگه با هیچ کسی تعارف نداری جونمونو میذاری رو دستمون پرچم صهیونو میزنیم زمین پرچم فلسطینو تو آسمون پرچم فلسطینو تو آسمون
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021 2235 9509.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالا خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ظهرتون بخیر باشه دوستان، همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، غذا، سلامت، زندگی. عنوان برنامه بعدی است که دعوت میکنم بشنوید.
غذا،
سلامت،
زندگی.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، نیم روزتون بخیر باشه شنوندگان محترم. آرزوی ما سلامت، سعادت، تراوت و برکت روزافزون برای شماست. خیلی متشکریم که صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت رو برای گوش کردن انتخاب کردید. از برنامه غذا، سلامت، زندگی در خدمت شما هستیم. طی روزهای هفته مباحث و موضوعات متنوعی رو در حوزه دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی تقدیم شما علاقمندان میکنیم. امیدواریم که گفتگوها مورد توجه شما قرار بگیره. لطفا اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. این برنامه بایدها و نبایدهای مصرف مکمل برای ورزشکاران. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر حسین عباسیان، کارشناس ارشد تغذیه ورزشی و دکترای مدیریت. آقای دکتر عباسیان سلام و درود بر شما، خیلی متشکریم از حضورتون در این برنامه.
با نام یاد خدا، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همه همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز رادیو سلامت. منم خیلی خوشحال هستم که مجدد در خدمت شما و همکاران و شنوندگان محترمتون هستم.
خیلی ممنون از حضور شما. آقای دکتر، بایدها و نبایدهای مصرف مکمل برای ورزشکاران عزیز موضوعی که امروز بهش پرداخته خواهد شد با آگاهی بخشی مفید شما در این اطلاع رسانی. ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید که همه ورزشکاران آیا نیاز به استفاده از مکمل دارن؟
کلن هدف از ورزش کردن بهبود عمل کرد و افزایش سلامت بدن هستش و توصیه‌ای هم که همه صاحب نظران حوزه ورزش و تغذیه دارن این هستش که ما این بهبود عمل کرد و بحث سلامت و تندرستی رو میتونیم با انجام فعالیت‌های ورزشی و همچنین یه رژیم غذایی مناسب داشته باشیم و این سلامتیمون رو بتونیم به صورت مداوم سالها همراه خودمون داشته باشیم. و جالب اینجا هستش که صحبتی از داروها و مکمل‌ها در وهله اول نیست. یعنی اگه کسی که میخواد وارد، یعنی هدف اصلیش این هستش که بهبود عملکرد ورزشی داشته باشه یا بحث سلامت رو میخواد بهش بپردازه به صورت حالا ورزش هایی که تو حوزه سلامت هستن، صحبتی از داروها و مکمل ها نیست. چه زمانی صحبت از داروها و مکمل ها پیش میاد؟ زمانی که شما هدف خاصی رو دنبال بکنید و از رژیم غذایی خاصی پیروی میکنید
بله.
که لازم و ضروری هست که از یک سری از مکمل ها که از اسمشون هم پیداست تکمیل کننده هستن استفاده بکنید
بله.
اینکه چه ورزشکارانی از مکمل باید استفاده بکنن یا ضروری هست استفاده بکنن بستگی به هدف ورزشکار داره، بستگی به نوع رژیم غذایش داره و بستگی به فاکتورهای دیگه مثل جنسیت، مثل سن و فاکتورهای جانبی دیگه. اینکه تمام ورزشکارها اگر هدفهای مشخصی رو دارن دنبال میکنن و تو اون رژیم غذاییشون کنار رژیم غذاییشون متخصص تغذیه بهشون پیشنهاد کرده که از مکمل استفاده بکنن، همه ورزشکارا میتونن از این مکمل ها استفاده بکنن. یعنی نوع ورزش خیلی اینجا ملاک نیست، بازم میگم هدفه مهم هستش و بحث این هستش که اولین و مهمترین نکته در استفاده از مکمل ها این هستش که ما حتما با یه مشاور تغذیه، با یه مشاور ورزشی حتما مشورت کرده باشیم، بعد اگر ضروری هست از مکمل استفاده بکنیم. حالا نکتهش این هستش که وقتی من به عنوان یه فرد معمولی و عادی شروع میکنم به انجام فعالیت‌های ورزشی برای سلامت، نه به صورت حرفه‌ای و رقابتی، پیشنهاد میشه که در وهله اول نیازی به مکمل خاصی ندارم. یعنی من باید اون فعالیت ورزشی رو شروع بکنم. حالا این فعالیت ورزشی میتونه رفتن به باشگاه باشه، میتونه پیاده روی صبح باشه، میتونه ورزش‌های دیگه‌ای که حالا علاقمند هستم باشه. بعد از مدتی که ورزش رو انجام دادم و یه رژیم غذایی مشخصی رو رعایت کردم، حالا برای کمبودهام میتونم مشخص کنم که آیا باید از مکمل استفاده بکنم یا استفاده نکنم. و متاسفانه عیب این قضیه این هستش که همه، یعنی اکثر عزیزانی که شروع میکنن به فعالیت ورزشی فکر میکنن حتما باید از یک مکمل خاصی استفاده بکنن، حتما باید یه داروی خاصی مصرف بکنن که بتونن به اون هدفشون برسن. واقعیت این هستش که همه اینا بستگی به هدفی داره که دنبال میکنید. اگر واقعا میخواد به سراغ ورزش رقابتی، داستانش فرق میکنه. اگر فقط برای سلامتی از داستان فرق میکنه، نکته اصلیش این است که حتما باید با یک مشاور تغذیه مشورت بکنن.
مثلا رفتن به باشگاه، انجام ورزش ها، نرمش ها، ایروبیک، اینا واقعا بله. نیاز به مکمل داره؟
اصلا ببینیم، باز میگم، من که میگم اصلا، باز بستگی داره. یه زمانی هستش که شما میزان مصرف کالری که تو طول روز داری، حالا چه میرید باشگاه چه فعالیت دیگه انجام میدید، یه میزان مصرف کالری دارید. اگه این میزان مصرف کالری که شما
رژیم غذایی لاغری مثلا
دارد. مثلا رژیم غذایی لاغری، شما مثلا میگم برای رژیم غذایی لاغری باید میزان کربوهیدراتی که مصرف میکنی کمتر باشه، یه میزان چربی متعادل، یه میزان چربی متعادلی هم به میزان متعادلی هم پروتئین استفاده
بکنی. بله.
حالا اینا هر کدومشون یه میزانی داره بر اساس وزنی که هدفی که شما دنبال میکنید. مثلا من الان مثلا میگم 60 کیلو هم میخوام بشم 55 کیلو، 5 کیلو هدف کاهش وزن دارم. میزان کالری که باید دست بدم مشخصه و میزان کالری دریافتیم هم مشخصه.
بله.
حالا این میزان کالری دریافتیم رو من باید از رژیم غذاییم به دست بیارم. مثلا من میگم تو طول روز باید 200 گرم پروتئین داشته باشم. اگر این 200 گرم پروتئین رو از غذا به دست میارم، دیگه نیازی به مکمل ندارم. ولی اگر یه زمانی هست من محدودیت دارم، نمیتونم همش تو آشپزخونه باشم، از سر کار مستقیم میخوام برم باشگاه ورزش بکنم، نمیتونم اون میزان پروتئین لازم رو از غذا بگیرم، خب اینجا پیشنهاد میشه که شما حالا میتونید از یک مکمل ورزشی استفاده بکنید که اون کمبود پروتئین تو رژیم غذاییتون رو پوشش بده. ولی اگر شما اون مواد مغذی یا درشت مغذی رو داری از رژیم غذایی دریافت میکنید، دیگه اصلا نیازی به مکمل ورزشی نیست واقعا.
بله. از شما و دوستان شنونده دعوت میکنم که گوش کنین به بخش گزارشی که همکارم سارا اکبری برامون آماده کرده، گفتگو کرده با یکی از هممیهنان خوبمون، از بایدها و نبایدهای مصرف مکمل برای ورزشکاران جویا شده. بشنویم که چقدر اطلاعات دارن در این خصوص.
بله.
این همراه خوب ما و هموطن عزیزمون. اینجا برنامه غذا سلامت زندگی.
چهار ستون بدنتون سالم باشه انشالله. صدای من رو از بوستان ملت میشنوید. در رینگ سلامت هستم. اینجا خیلی ها رو میتونیم ببینیم، آدم های ورزشکاری که برای سلامتی خودشون ارزش قائل میشن، حالا جدا از اینکه در فضای باشگاه ها ورزش میکنن، ولی به دل طبیعت هم میان و اینجا هم سعی میکنن پیاده روی انجام بدن و ورزشی داشته باشن که حسابی هم فکر میکنم برای حال و هوا و روحیه خیلی میتونه خوب باشه. لابلای این دار و درخت و قدم زدن کنار یه آقای جوان هستم مشخص ورزش کنن. آقا سلام به شما.
سلام و درود، وقتتون بخیر.
حالتون چطوره؟
عالی،
خدا رو شکر. بفرمایید که چند سالتونه، چند سال ورزش میکنی؟
من 29 سالمه، 15 سالی از ورزش میکنم. من مربی تکواندو هم. آره، ولی خب 10 سالی هم از بدنسازی دست و پا شکسته تمرین میکنم.
خیلی حمالی. بفرمایید از مکمل های ورزشی هم استفاده میکنی؟
نه.
چرا؟
چون میدونم با تغذیه میشه به اون بدن ایدئال رسید، با رژیم غذایی سالم، کنارش هم تمرین منظم.
معمولا قبل تمرینتون، بعد از تمرینتون چه مواد غذایی استفاده میکنی که جای اون مکمل ها رو براتون بگیره؟
خب بعد از قبل از تمرین کربوهیدرات استفاده میکنم، خب بعد از تمرینم پروتئین همراه با کربوهیدرات. مثلا قبل از تمرینم، حالا 2 ساعت قبل از تمرینم که اون ناهارم، حالا هر چی که هستش، غذای خونگی، بعد 1 ساعت قبلش هم یه موز چیزی، بعد از تمرینم هم حالا جوجه باشه، مقدار کنارش هم حالا یک شیرموزی یا موزی اینجوری.
توی باشگاهی که شما هستین، هستن کسانی ورزشکارانی که از مکمل های مختلف استفاده کنن؟
آره هستن.
چی معمولا استفاده میکنن؟
خب بسته به اون هدفشون داره دیگه. کسی که بخواد افزایش حجم بگیره معمولا کراتین استفاده میکنه، حالا باز کسی که بخواد بدنشو حفظ کنه از پروتئین وی استفاده میکنه، حالا باز چند مدل هستش خودش.
بایدها و نبایدهایی داره برای کسانی که از مکمل های مختلف استفاده میکنن؟
100%. دیدگاه من اینه، حالا چون خودم هم رشتم تغذیه است، فیزیولوژی تغذیه میخونم، افراد حرفه‌ای باید اون مکمل ها رو استفاده کنن. افراد نیم آماتور و حتی مثل من که نیمه حرفه‌ای دارم تمرین میکنم، با تغذیه میتونن اون بدن و اون هدف ورزشیشون برسن.
چرا میگین آدم های حرفه‌ای باید از مکمل ها استفاده کنن؟
چون خب حجم تمرینشون بالاست، بعد دیگه اون تغذیه نمیتونن، مثلا طرف بیاد در روز بیاد 2 کیلو گوشت بخوره، برای همین با مثلا وارد مکمل ها میشیم و خب اون چیزی که میخوان بهش میرسن.
درود بر شما، خیلی ممنونم، انشالله که همیشه 4 ستون بدنتون سالم باشه.
متشکرم، ممنون،
زنده باشید، سلامت، خداحافظتون باشه.
خیلی متشکریم که شنونده صدای دانش، نشاط، آرامش هستید. رادیو سلامت از گروه بهداشت و تندرستی، یکی دیگه از برنامه‌های مجموعه غذا و سلامت زندگی رو تقدیم می‌کنیم به شما علاقمندان به مباحث دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. امروز با موضوع بایدها و نبایدهای مصرف مکمل برای ورزشکاران در خدمت شما هستیم، با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر حسین عباسیان، کارشناس ارشد تغذیه ورزشی و دکترای مدیریت. آقای دکتر، داشتین با دقت به گزارش گوش میکردین، نکته ها رو بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، همطوری که شنونده عزیزتون که باش مصاحبه میشد گفتن، بخشش به درستی مطرح شد و من قبل از این که مصاحبه من پخش بشه اشاره کردم بهش که ما رژیم غذایی رو میتونیم به طور کامل داشته باشیم و از مکمل هم نخواهیم استفاده بکنیم. با این بخش صحبت شنوندتون من کاملا موافق هستم، ولی با اون بخشی که الزاماً و ضروری ورزشکاران حرفه‌ای باید استفاده کنن از مکمل، شاید یه خورده اغراق آمیز باشه و به نظر من میگم یه کسی که حتی حرفه‌ای هم نباشه و کنار رژیم غذایی که داره استفاده میکنه اگر واقعا ضروری باشه، یعنی به اون میزانی که قرار هست به اون مواد مغذی دست پیدا کنه، از رژیم غذایش نتونه دست پیدا کنه، هیچ ایرادی نداره که از مکمل‌های ورزشی استفاده بکنه. البته ایشون به درستی مطرح کردن که ورزشکاران مبتدی معمولاً نیازی ندارن ابتدا به سراغ مکمل‌های ورزشی بیان. ورزشکار مبتدی منظور ما این هستش که کسی که حداقل 90 روز ورزش بکنه، بعدش میتونیم بگیم دیگه کم کم داره وارد حوزه ورزش میشه و داره فعالیت انجام میده. قبل از این 90 روز هنوز یک ورزشکار مبتدی محسوب میشه.
یعنی مستمر 90 روز ورزش کنه،
مستمر مثلا هفته ای حداقل 3 جلسه فعالیت ورزشی داشته باشه.